لعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. فان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. برنامه هدایت اسلام مهمترین چیزی است که قرآن به آن تحدی کرده و در جمیع جوانب برنامه هدایت مردم را به مبارزه خونده. عرض شد استیعاب مباحث وقتگیره، ولی اشاره ای به بعض از مباحث باقی مونده، از جمله فقه اسلام یعنی روابط حقوقی و پیوندهایی که بین افراد در اجتماع هست بر چه پای بنیاد است و قرآن چطور تحدی می کند با این برنامه. زیر بنای روابط حقوقی در اسلام اونطور که از آیات برمیاد مصالح مردم است و اجتناب دادن آنها از مفاسد، به بیان دیگر موجبات رشد آنها را میخواهد و چیزی که آنها را نمو دهد. در منشور نبوتش با این جمله این مطلب ادا شده: یزکیهم، تلاوت آیات می کند بر اونها تا اینها را نمو دهد. نمو در جنبه عقیده، نمو در جنبه اخلاق و نمو در جنبه حتی احکام، که احکام هم برای نمو مردم است. دو سه شاهد برای اینکه نمو در جنبه احکام رعایت شده: یکی آیه 30 از سوره نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. به مؤمنین بگو چشم فرو پوشند از دیدن نامحرمان و دامن پاک نگه دارند، این برای نموشون خوب است. ذالک از کالهم، این بیشتر نموشون میدهد. بحث فقهیه، حکم فرعیه. نمو رو در اینجا منشأ حکم دانسته. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم. اگر به در خانه ای رفتی صاحبش گفت حالا وقت ندارم برگردید، این برای نمو شما و رشد شما بهتره که طوری باشه با اذن. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم. آیه 28 نور. آیه 132 از سوره بقره، ببخشید 232 از سوره بقره، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراووا بینهم بالمعروف ذلک ازکا لکم و اطهر. زنانی که طلاق گرفتن اگر در این بین با شوهران قبلی ترازی کنند و دوباره ادامه دهند به کانون زندگی، مانعشون نشوید، آزادشون بگذارید، این برای نمو شما و پاکی شما بهتر است. پس یکی از پایه های فقه اسلام نموه، نمو و رشد. چون شنینه این نمو باید رعایت شود در زمینه‌هایی که عامل نمو هست و چیزهایی که ضد نمو باید جلوگیری شود. ولذا حلال و حرام اینجا رخ می نماید، راهش باز می شود. حلال یعنی برای نمو خوبی، حرام یعنی ضد نمو جسمی یا روحی شماست. ولذا همین تعبیر آمده در سوره اعراف آیه 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. میابند نام این پیغمبر را پیغمبر امی در توراتشون و انجیلشون، با این شعار و با این سمات و صفات که امر به معروف و خوبی ها می کند و از بدی ها بازشون می دارد، حلال می کند طیبات را، حرام می کند خبائث را. نفرمود حلال می کند اون چه خودش بخواهد، حرام می کند اون چه خودش بخواهد. ولا یسألو اما یفعل و هم یسألون، هرچی گفت همانه، حق سؤالم نیست. نه، یحل لهم الطیبات، چیزهای پاک و طیب را برشون حلال می کند و چیزهایی که برای اونها خباست داره و خباست باره حرام میکند. در سوره انعام شاید آیه 145: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. من در اون چه به سویم وحی شده حرامی نمی بینم مگر لاشه، مگر خون، مگر گوشت خوک و مگر حیوانی که به غیر نام خدا سر بریده باشند. مابقی حلال و طیبات حلال افزون و بیشتر است از محرمات خبیث. بنابراین دور می زند روی طیبات، روی خبائث، روی موجبات نمو، روی عواملی که معروف و خوبی‌ها را زنده کند و بدی‌ها را بردارد. به عبارت جامع روی مصالح، نه روی خواسته‌ها. خواسته‌های مردم رو در نظر نمی‌گیرد. خیلی چیزا شما می‌خواید، دنبال خواسته‌های شما نیستید. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. جهاد بر شما واجب و نوشته شد، ناپسند شماست. بسا چیز ناپسندی که به نفع شماست ما می نویسیم و بسا چیزی که دلخواه شماست ولی به ضرر شما ما بر می داریم. خدا می داند، شما نمی دانید. به خواسته های شما ترکیب اثر نمی دیم. هر جا خواسته های شما با مصالح واقعی سازگار بود، چرا؟ هر جا نخواسته های شما اتباع نخواهد شد. لذا احکام بر بنیه مصالح بنیاد می شود و نظرات مردم در اینجا راه ندارد. حتی نظرات پیغمبر اگر ما بهش گفتیم، ما به او واگذار کردیم، لاکن ما در غیر قرآن هم مطالبی که ما ارائه کردیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، به اون که خدا به تو ارائه کرده. اما اگر پیامبر از خودش چیزی به ما نسبت بدهد، رگ و تین او را می‌بریم. ولو تقبل علینا بعد الاقابیل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. کسی تصرف در اینجا نباید بکند، ما باید رشد بدیم این موجودها و انسانها را، متکفل رشدشون هستیم. فقه بر مبنای رشد مردم، روابط حقوقی نه بر مبنای لذت و نه بر مبنای خواسته گاهی توأم با لذت و گاهی توأم با مصلحت، هر دو مکتب نه، تنها بر مبنای رشد، نمو، تجربات، صیانت از خبائث. مکتب هایی که در جهان بشر هست، عالی ترین مکتب ها دموکراسی است از نظر قانون گذاری، یعنی واقعا مردم رو آزاد بذارن. آزاد جدن اگر یک این چیزی در یک جایی باز باشه که واقعا طولها، زرها، زورها کار نکنه و واقعا مردم آزاد باشن، دانشمندان شروع کنن نظر دادن برای روابط حقوقی، بعد یه روابط حقوقی عالی برپا میشود. خب اینها باید چجوری روابط رو برقرار بکنن؟ مردم توده و پایین دست به دادن رأی و دانشمندان و زبدگان به گرفتن رأی بیشتر، اولین قدمش اینه. خب برای یک نفر 2500 رأی آمد، برای یک نفر 2501 رأی، با یک رقم ریاضی این برنده است. و اون 2500 رأیی بسا هست یه نابغه خوشفکره، او سقوط میکنه و این بسا یه مرد عادیست، این به سقوط میرسه. با یه دونه عدد ریاضی یک مغز بزرگ که به نفع مردم کار میشه سقوط کرد. حالا اینم که آمده، این هم دست خوش افکار پرموج موکلین و انتخاب کنندگانه. حتما باید خواسته های ملت رو رعایت بکنه، اگر نه کرسی در دوره بعد به او داده نخواهد شد، خواسته مردم. بنابراین در پله اول به کمی رأی هوشمندانی ساقط میشن، در پله دوم موقع ابراز رأی بایستی خواسته های مردم رعایت بشه تا بشه باز انتخاب بشه. عدد ریاضی کار میکنه و خواسته ها به عمق مصالح نمیتونن برسن. این عالی ترین وضع قانونگذاری در جهان، حکومت مردم به دست مردم اینه. اگر چیزی دیگه دخالت نکنه، تهدیدها، تطمیعها، جهات دیگه نباشه، صاف صاف باشین. اما اسلام حتی قدم و زبان پیغمبر رو محدود کرده، سانسور. اگر ایشونم یک کلمه در این باره دخالت بکنه جلوش خواهیم گرفت. ما مصالح مردم رو میخواهیم. ولو اتبع الحق و احواهم، اگر حق با هواهای اینها بخواهد، پیروی هواهای اینها بخواد بکنن، لفسدت السماوات و الارض، زمین و آسمان فاسد میشود. ما فساد رو باید جلوگیری بکنیم. بنابراین این زیر بنای اولی که اسلام به کار برده، مسئولیت مردم از رخنه احوا و خواسته ها که اغلب با لذات و کمتر با مصالح، به کلی این را مسدود می شود. این یکی از زیر بناها. دوم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. در این احکام خدا سهولت شما را و نرم بودن زندگی شما را خواسته، سختی و درشتی را برداشته و میخواد آرام زندگی بکنید. اگرم روزه را ما بر شما واجب کردیم، تا با مسافرت برخورد کرد، با بیماری تصادف کرد، فوری میگیم روزه رو افطار کنید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ولی چون کمال شما رو میخوایم بعد از ماه رمضان قضا کنید که اون کمال مطلوب از بین نرود، هم کمال هم یسر. ولی زا یک قانون ارجمند بر تمام فقه مستولی کرده، قانون لا حرج، قانون لا ضرر. اگر لا ضرر را اسای حکومی اسلام نگیریم و بگیم نه نظارت بر فقه دارد، اگر اون را اسای حکومی اسلام گرفتیم، لا حرج که داریم، لا حرج میاد موقعی که مردم در تنگنایی واقع میشوند بر اثر شرایط زمان و مکان، فوری فقیه باید نظر بده. اگه فرض کنیم حالا در جای واقع شدیم که این زمین ها غصب شد، خب حالا دیگه نماز چه باید کرد؟ باید رفت در بیابون ها هر کدوم 3-4 کیلومتر از خانه صبح به زود یخبندان خارج بشیم و نماز اونجا بگذاریم، یک، و در خانه هم که زندگی میکنیم خودم نفس کشیدنم غصبه. اگر چاره‌ای نبود فوری با لا حرج شروع میکنه فقیه نظر دادن که نبادا زندگی مردم به هم بخورن. با قاعده لا حرج، با قاعده لا ضرر شروع میکنم به کار، ولی فقیه ها، مرجع و فقیه. دیگران در این وادی حق تاخت و تاز ندارن، او باید امکانات مردم رو ببیند به سرحد حرج رسیده یا نه، حرج نوعی رسیده یا نه، وقتی رسید شروع میکنه به نظر دادن. بنابراین قانون دومی دائما روی قانون اول میگرده و پالایش میده قانون اول را که نبادا زندگی مردم در مخاطره بیفتن. سعادت و سلامت مردم رو میخواد در ظل رفاه و آسایش. فقیه باید میدونم، میخوام بگم فتوا دادنش موضوع رو ممکنه به فقیه ارائه کرد، حکم مال فقیهه. نبادا کسی تا قانون حرج رو دید بگه پس من در فرنجا میخوام قضا بخورم قانون حرج یا الله حرام رو بخورم. یه چون گفتن قانون حرج حکومت داره، شما نباید حکومت بدید، موضوع رو بگید به فقیه. وقتی فقیه دید بله موضوع به حد عموم رسیده، اونجا حکم رو باید بده. نظر به اینه که ما فقط زیر بناها و قواعد کلی فقه اسلام رو از نظر قرآن میخوام عرض بکنیم که فقهی که آورده چی؟ روابط حقوقیش چیه؟ و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوره حج آیه 78. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر آیه 156 از 186 از سوره بقره. و نظیرش در دو آیه مربوط به وضو و تیمم، یکی در سوره نساء یکی در سوره مائده، در اونجا هم هست. و یه قدری بالاتر حتی محرمات را ما گاهی تجویز میکنیم، فقه ما که قرآنیم تجویز میکنیم. الا ما اضطررتم الی، در موقعی که به عرض اضطرار دچار بشید، لاشه، میته و چیزهای دیگری که تحریم، مبادا به هلاکت بیفتید. الا ما اضطررتم الی آیه 119 از سوره انعام. تا اینجا دو مطلب کلی برای فقه اسلام و عرض شد از دریچه قرآن داره فعلا صحبت میشه. بعد میاد مردم رو آزاد میگذارد. نه حکم حرج، حکم حرجی برداشته میشه، نموز مایوری، نه حکمی که حرج آور باشد، نه اینکه موضوع، حکمی که حرج میاره، حرمت حرج میاره، لاشه مرده حرج نمیاره، حرمتش حرج میاره. موضوعش به عهده شخص، اما تعمیم پیدا کرده یا برای این شخصه، آیا حرج شخصیست یا نوعی تشکیلش با فقیه؟ حرج الان من حس میکنم برای من حرج، اما معیار حرج شخصیست یا حرج نوعی، از ادله چی استفاده میشه مربوط به فقیه. این دو قسمت. حالا در قسمت جلالان کننده در این مجاری فقه و احکامی که باید عمل بشه، برای ما وقتی فقه محدود شد در کار ما، در شأنمون، در زندگیمون، در کار تولیدیمون، در حرفمون، در تصرف در مالمون، نظارتی قرار داده از خودش یا از اولیایی که بر سر ما نظارت دارن، پدر، مادر، دیگران، یا نه آزاد گذاشته. می فرماید در صغیر رعایتش کنید و در یتیم. اما فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، در دختر و پسر که به سن رشد رسیدن و دیدید حالت تصرف در اموال دارند، آدم های کور و کری نیستند، اموالشون را به اونها بدید. حق ندارید حریت مردم رو محدود کنید، چون تا به حال قیمشون بودید، رسید به سن 15 داخل 16 شد، حق ندارید اموال اونها را در اختیار نگه دارید ولو یک آن. فادفعوا الیهم اموالهم، الان اوست و تصرف در مالش به دلخواه، از حدود قانون من نباید خارج بشه، اما در حدود قانون من آزاد است و کسی را بر کسی تسلط نیست. و در این زمینه دختر 9 سال تمام رشیده، پدر اگر مالی از این دختر در دست داشته، اولی که 9 سالش تمام شد به حکم شرع میگه دختر من تصرف در مالت به اختیارم، از اینجا من دیگه نمیتونم تصرف کنم، تو اگر دستور بدی، یعنی من وکیلت باشم حرف، و الا تمام اختیار به دست توست. یه آزادی برای سن بلوغ، البته به زمینی رشد، به الا به سن 40 باشد و صفیح باشد، فوری قیم معین میکنه، مبادا مال از بین بره، مبادا تصرف نابجا باشد، من رشد مردم رو میخوام. اگر خودش به سن رشد رسیده و حالت تصرف در او پیداست، حریت را به گوشش برسانید، آزاده، هر جا تصرفی، هر جا معوایی و هر گونه شغلی بخواهد بگیرد، در آزادی شغل و در تصرف در مالش آزاد. حتی پدر و مادرم حق حصر و حد او را ندارند. این یکی از اساسنامه های روابط حقوقی است که برای دختر و پسر و بالاتر اسلام مقرر کرده. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، و اگر رشدی ندارند باید سرپرستی کنید. در سرپرستی اگر غنی هست سرپرست افت به خرج بده، از مال تصرف نکنه. اگر فقیر است و به واسطه سرپرستی مال زندگی خودش میخواد به هم بخوره، فلیأکل بالمعروف، به اندازه استفاده کند که زندگی خودش هم به هم نخورد، اما مواظب باشه درست تصرف کنه. و حالا تصرفی هم که قیم یا ولی میکنه آزاد نیست، تصرف بلتی هیه احسن، اگر به نفع صغیر تصرف درست، اگر به نفع نیست تصرف ساقطه. همینقدر یک تصرف نسنجیده و به طور کورکوران انجام بشه، شارع قیچیش میکنه. چرا در مال یک نفر کسی که ناتوان است تصرف بی بصیرت انجام دادی، در مالش و در سایر تصرفات بایستی رشد،
هدف اول باشه بلتیهی احسن، آزادی میده و بعد از آزادی دادن و مردم را عملشون را حمل و صحت کنید، سوء ظن نداشته باشید، کاری که انجام میدن، معاملهی که انجام میشود این را صحیح بدانید، مادامی که یقین نکردید باطله. بلا تجسسو بلا یقتب بعضکم بعضا، یا قبلش که ان بعض الظن اسم، در باری برادرانتون سوء ظن نداشته باشید. یکی از ارکان مهم پایه های معاملاتی، که از ارکان مهم معاملاتی همین حمل بر صحته. اگر این نباشه زندگی اصلا در هم و بر هم، و شروع میکنن به تفتیش در باره یک دیگر، نه به هم دیگر سوء ظن نداشته باشید. سوء ظن اسم و گناه، بعضی از سوء ظن ها اسم و گناه. آزادی داد، تصرف در مال را روا دانست و بعدم فرمود مبناتون بر صحت اعمال یک دیگر باشید. حالا تمام اینها جالبترش اینه، فقه اسلامی وقتی شروع میکنه به کار و اخلاق اسلامی همیشه توحید رو در نظر میگیره، همیشه مباح برو جلو. اما یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، این سرگرمی برای شما نشه به کلی از هدف دور بشه. کسب حلال با شرایط و مقررات، ولی یه مطلب در نظرتون باشه، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، از یاد خدا نمانید. موقعی که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، جایی که رشد شما هفته یک نوبت در مساجد میخواد تأمین بشه، هر که در هر کار هست کار را وابگذارد و از سر 12 کیلومتری خود را به نقطه مرکزی شهر برساند و تمام وسایط نقلیه را تعطیل بکنند برای رشد فکر. ما بازار رو خواستیم، تأمین زندگی مردم رو خواستیم، اما نخواستیم تن بپرورن و خواسته ها و شهوات تأمین بکنن. رشد اینها باید دائم باشه و ولذا میبینید در شلال آیات مربوط به کسب، مربوط به داد و ستد، یا به این که خدا ملاحظه شما رو میکنه، مراقب شما هست، یعلم و مافی انفسکم فحذرو، یا از اینها میاره، یا مستقلن یکی دو آیه در شلال آیات میاره. سید قطب در چاپ اول فیزلالش که میدیدم اونجا نوشته بود در آیای اواخر بقره، آیات مربوط به ربا، دو آیه قبل مربوط به رباست، سه آیه بعد مربوط به رباست، در این بین راجع به نماز و راجع به زکات صحبت میکنه. میگه 6 ماه من درباره ربط این آیات و نتونستم. اگر کسی در گوشه کنار دنیا از ربط این آیات آگاه است، به من منت بگذارد، برای من بنویسد. 6 ماه خودم تأمل کردم، من در نیافتم. قبلا ربا بوده، بعدا رباست، در این بین ها مربوط به آمده نماز و زکات در بین آمده. جناب سید قطب، شما دقت بکنید در هر جایی که راجع به، حالا ما جناب گفتیم آیون نگم که احترامی گذاشتی، خبر داری راجع به علی چه روایت ضعیفی آورده، میدانم این مرد گاهی خامه و گاهی بدتر از خامه لجوجه، روایات ناپسند زشتی که به مقام مقدادم نمیخوره و پایین تر از مقداد، یه بلحوث زشتی اون روایت را از یه کارخونه خارج کرده و این مرد خام یا مرد متعصب در باری علی این روایت رو آورده. حساب برست، علی با مقامش عرفه بوزر و مقداد رفی پایین تر این روایت به اشخاص پایین میخوره. خب یه احمدی نوشت، تو هم باید باور بکنی، تو نفهمی تربیت های اسلام را. شعور رو در سر برای چی قرار دادن؟ اینقدر که پیغمبر داره در باره علی میگوید که این از حق جدا نمیشه، این رو ندیده بودی؟ این که همه تون نفت کردی، از اول این پاک بوده، من و او از یک شجره هستیم. این روایت خودتون نقل نمی کنی؟ نو چرنده چیه می نیسی؟ اگه گاهی جمله میگیم یه وقت کس میگه از این مرد تجلیل شده خیر. میدونیم اینا چقدر از روی خامی و نپختگی و گاهی تعصب ضربه میزنن، ولی خب بنده ضربه شون خود اهل سنت هم جواب میدن. جواب چی داری میگی؟ به هر حال شما ندیده اید که در آیات خلال آیه مربوط به حیزه تمام وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَهْدَرُوا، شما ندیدید درباره منخنقه، موقوذه، متردیه، نتیه صحبت میکنه، بعد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینی که مربوط به ولایتی فوری در اینجا میاد. این مجتمع و این مجتمع سنگین مکه که باید حرکت بکنه و این محرماتی دستور میدیم، اینا همه و همه در پرتو یک رهبر بصیر باید اداره بشه. و رهبر رو هم معرفی کردیم همین روزها در حجة الوداع، الیوم اکملت لکم دینکم. منخنقه و موقوذه و متردیه و گوشتای حرام داره صحبت میشه، در خلال خود همون آیه این صحبت پیش میاد، داره درباره زنهای پیغمبر صحبت میکنه. در خونه بمانید، صداتون رو ظریف قرار ندید، تلاوت کنید آیات را. یه بارگی اوج میگیرد به جانب اون کسانی که رهبرین ها. انما یرید الله لیذهب عنکم، تا به حال هنه بود و ضمیر جمع مؤنث. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در اون افقی که داره فقه بیان میشه، اخلاق بیان میشه، تک مضراب هایی به مسائل عقیدتی، به مسائل ولایتی، به مسائل رهبری است. در این بین ها تک مضراب هست که این انسان را رفت میده، فقه را، اخلاق را با عقیده، عقیده را با فقه، با اخلاق دائما در رفته. اینجا باید عدد زیادی از آیات و آیون از نظر بگذرانند. راجع به طلاق داره صحبت میکنه، حقشون ادا کنید. یه بارگی یه بحث اخلاقی در بحث حقوقی وارد میشه. ولا تنسوا الفضل بینکم، ولا تنسوا الفضل بینکم، در بحث حقوقی بحث اخلاقی سر در میارید. راجع به عدل میخواد دستور بده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. احسان روابط ادبی است، عدل روابط حقوقی است. در موقعی که از روابط حقوقی صحبت میکند، پای روابط ادبی یعنی اخلاقی در بین میاد. این جریان قرآنه که همه اینها رو با هم دیگه ربط میده. در باره مسائل مربوط به حقوق چه در عبادات، ببخشید، در مسائل مربوط به حقوق، در معاملات و سیاست، دائما یه تذکراتی به جانب مبدأ متعال هست. در ازدواج، در طلاق، در ربا، در ایلا، در تداین و دین دادن، همونجا واتقوا الله و یعلمکم الله. دین دو شاهد بگیرید، نشون یک مرد و دو زن، تمام میکنه واتقوا الله، و اتقوا الله، خدا را لحاظ کنید. میدونید چیه جریان؟ با تأمل میفهمیم که این زامن اجرا را با قوانین حقوقی همراه بیاره. من این قانون رو بیان میکنم و خودم هم ناظرم، لَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه راجع بزن استو ازدواج استو مسائل جنسی اینه خدا شما با خدا ملاقات خواهید داشت حساب اینها را بررسی خواهد کرد مسائل جنسی جایی که دیگر انسان از اون برج و باروی بلند عقل فرو میفته و در شهوات غرق میشه فوری دست این رو میگه بالا و اعلمو انکم ملاقوه و بشر المؤمنین این بیان اسلامی داره در باره نگاه نکردن به نامحرم صحبت میکنه فوری میبردش در محیط اخلاق داره که از کار نکن من شما رو میخوام زکی بار بیارم خوام نمو داشته باشی شما چیزهای دیگه مال شما باشید چشمتون مال خودتون باشه مالک باشید چرا یک لباسی چرا یک کفشی چرا یک اندامی چرا یک چهرهی چرا یک عشقهی شما رو برو باید چرا یک وجود با یک مغز با یک سلولهای قوی با اندیشه های مهم لرزش یک چادر شما رو بکشونه شما نمو دارید یه از معارف بیخبرند و نمی فهمند که باید خود را مزکا و پاک نگه دارند و این افکاری که در مغزهاست به نفع خود مردم مسئولش کنن نمیفهمن با وضع ناهنجاری خارج میشن هم در شادیشون هم در ماتمشون اما شما که وزنه‌ای هستید شما که بایستی فلرانها را بکوبید شما باید زکی باشید وزنه برای فلرانها لازمه وزنه و شما باید وزنه باشید در وقتی چاه البرز قم فوران کرد آیون که اون موقع در قم بودن ذرات ریز نفت را روی آبهای حوض از 12 کیلومتری در خود شهر احساس کردن فوران عجیب و یه ریگهای نرمهی که از دون چاه میپرید بیرون لوله هایی که تا 2 کیلومتر کشته بودن لوله ها را سراخ میکرد اینقدر با شدت میزد لوله آهن را سراخ میکرد یک دهانه 7 تنی انداختن روی چاه 7000 کیلو ضرب داد چاه منظم شد سر و صدا خوابید یک دهانه 7 تنی شیر 7 تنی کنترل کرد قرآن وزنه میده که شما ثبات داشته باشید گران باشید از دیدن شما بفهمن هنوز انسانیت غروب نکرده و به همین مناسبت ایام ما و قوم ما و مکان زندگی ما یه مقداری مورد ازدحام به مناسبت نوروز می شود ولو به قصد تبرک به آستانبوسی حضرت معصومه سلام الله علیه هم می آیند اما نمی دانن این بانو خواستش چیست و رشته ارتباط با این بانو از کجاست شما هیچ میدانید از این بانو طلبه های داشتید رفتن گفتن این حاجت رو میخوان تو خونه آمدن حاجتشون همونجا عملی شده میدونید این بانو اینه و میدونید طلبه های گرفتن از این بانو صاف و مستقیم و بلا فاصله که این حاجت ما میخوان و این حاجت انجام شده و در این مورد یه عده میان حالا میخوان نوروزشون بنا خوش باشد اما لباس ناجور حرکات ناجورتر ازدحام کوبنده تر روی کمبود معارف اینا مبتلان بهتر نبود به جای ارمغان سوهان از قم چشمهای عفیف اشخاص وقور وزنه های 7 تنی که این انقلابات رو قبضه میکنه و این خانومی که الان به اعتبار نوروز که جهان در جوششه، این به جوشش تصنعی آمده، یه وزنه به این بدن حرکات خود کسانی که نور گرفتن، حرکات اینها نشانگر باشه. به قول مسیح علیه السلام، کسی که دیدن او برای شما رغبت به آخرت بیاورد، همینقدر سیماهای اسلامی وزین و وقور رو ببینند، سنگینند، کم تحرکند، جز برای حوائج ضروری جای دیده نمی شوند، وقتی هم دیده می شوند بسیار وزین و سنگین. دست بگرد به حمدالله در این آلودگی هایی که در تهران و غیر تهران داریم و اون دیوارها و برج و باروهای عصمت و عفت که فرو ریخته و اون چیزهایی که نباید گفت و بر زبان نباید آورد در شب نشینی های کثیف که ما اینطور آلوده شده ایم، به حمدالله وزنهایی در پرتو مکتب امام جعفر صادق سلام الله علیه در اش و خانه شون قوم دیدیم عده‌ای دارن خودشون می سازن و امید است که آینده ما رو اینها تأمین بکنن. یه جمله بتونه آیون عرض بکنم، در سن جوانی شبهاتی براتون میاد، حلال شبهات شما همش بحثهای علمی نیست، گاهی چهره های وزین شما رو تثبیت میکنن. بگاه این شبهه رو من نمیتونم حل بکنم، اما اون آقای سرتاپاش تقوا بود، سرتاپاش دین بود، به این مطلب گرایش داشت، من عمل او را برهان خودم قرار میدم بین خود و خودم. عمل او مردی با دید بوده و با تقوا. دید و تقوای اشخاص به شما وزنه میدن و مردم همیشه به بیان شما نگاه نمی کنن، به عمل شما. بسا یک عمل سنگین منظم مربی گروه و بسا انسان خوش بیان، بیان با برهان، مقنع و مستحوی به دنبال خود کشان، اما تا دیدن عملش بی ارزشه تمام کاخ بیانش فرو میریزه در سر اون. یا اینا اگه واقعا حقیقت یافته بودن خودشون عمل میکردن. برای ما دارن زرق و برق بیان درست، من میخوان ما رو گول بزنن، میخوان ما رو ببکن. اگه واقعیتی بود خودشون عمل میکردن. حالا شما با چی جون کندن برهان درست کردی؟ اما با یک ماده انفجاری عمل نامنظم ساختمان را بر سر خودتون و دیگران خراب کردید. لذا این روزها یوم السبت بنی اسرائیل ماهی زیاد می آمد، یک شنبه ماهی فرو می شد تا ببینن آدم های پاکیان ناپاکیان. الان یوم السبت قومه، تو یه هفته دو هفته یوم السبت انسان های وزین مدال می گیرن از ولی یه سلام الله نور چشمان من در این محیط تونستید دین رو نگه دارید و تونستید عملا بفهمانید نخی دین حقیقتیست، به شما مدال میدم. اونان که در این موقعی که میبینید از هر طرف سیلی به صورت من میخورد، شما هم زدی، اونا میدونن شما هم زدی، آوارتون میکنن، نسبت به درس بیمیلتون میکنن، وقتتون رو بیهوده ازتون میگیرن، سقز بجوید، فکتون خسته بشه، خیال کنید چیز یاد گرفتید، به جایی که چیز یاد بگیرید فکتون خسته بشه، یه چیزی سرگرم میشید 30 سال 20 سال، نه مطلب علمی، نه مبادی اسلامی، نه معارف، نه نورانیت قلب. کم کم نمازها از سر مغرب میفته 2 ساعت بعد مغرب، 3 ساعت بعد مغرب، 4 ساعت بعد مغرب، نماز صبح ها انشالله دیگه عداست، الله اکبر، این کارت میکنم، لذت مناجات رو ازت سلب میکنم، اون گریه ها و اون عشق های قبل از اذان صبح، اونی که میگفت آیا موقع نماز شده یا نه، شک میکرد، سب میکرد تا یقین کنه موقع نماز شده، اون بقیم حالا تا هم بری شک میکنی نمیدونی موقع نمازه یا بعد از قضاست، بعد از طلوعه رمق رو میگیرم ازت، وقتی با من نباشی صفاها رو میگیرم و خدا شاهد است اینا چوبهاییست که بر ما نواخته می شود. این ایام باید مدال گرفت، باید نورانیت گرفت، چیزی نیست، یه جو همت لازم داره. اسکندر مقدونی با اینکه چشم به قیامت ندوخته بود ایران رو گرفت، روشنک دختر دارا را در زیر خیمه شب بود تسلیم کردن، جوان 32 ساله مدتیش از زن دور افتاده، فاتح شده، قدرت به دست آورده، ایران رو فتح کرده و این دختر زیبا رو بود دادن. تن ابدا توجه نکرد بود. صبح سوال کردن این دختر جالب و زیبا بود، گفت بله میدونم، شهوتم داشتم. اما روز پدر او در برابر من به زانو در آمد، من شب در برابر دخترش به زانو در بیام، پس اراده ام کجا رفته؟ میخواستم بهش بفهمانم من مرد اراده ام. با شهوت سرشار، با زمینه آماده، میخواستم بفهمانم من مرد اراده ام. تا خیال نکن شهوت مرا از پا در میاره. ببینید چقدر جالبه، خونخاره، ستمگره، اما یه صفت رشید دارش هست، میگه من اسیر شهوت نیستم. وقت اینا رسالت اخروی ندارن، اگه رسالت اخروی میداشت این مرد با اراده کولاک میکرد. آیون رسالت اخروی دارن، آیون جهان اسلام را پاس دارن، زنبورانی هم که باید بر گلوگاه گلهای آل محمد علیه السلام بنشینند و اصلهایی را ذخیره کنند و کام تلخ مردم روزگار را که از شرنگ معاصی کامشون تلخ است شیرین کنند. اگر این هم خنزری بر اون شرنگ ها بیفزایند چه خواهد شد؟ لذا عنایت کنید، حساس باشید، به امام زمان خودتون بیشتر تقرب بجوید در این موارد، و در این موارد در زمستان سخت میوه گرانتر است و حتی لکدارش قیمتیست در شب چله. در وقتی فجایع میبارد زبدگان اونجا نرخ میگیرند و اونجا تقرب میجویند. معذرت میخوام وقت آیون طرف نکنم که طرف کردم، یه مقداری به برنامه بعدشون برسن. و صلی الله علیه و آله.